اگر توضیحی در خصوص توضیحات آقای آبادی است بفرمایید.
اون چیزی که فرمودن من در شورای تنگی در خدمتشون هستم، اون یه بحث دیگه هست، ولی راهبری و مدیریتی که ما بحثش داریم با این دو یه بحث جداگانه است.
بله.
حالا این یه بحث بود، من خدمتتون گفتم که اصلا این با اون همخوانی نداره. دومین بعد یه بحث دیگه هم بحث نیست من مطرح بکنم که باز از چالش هست. ببینید دیگه 20 سال گذشته، خب سازمان وقتی همه کس میاره برش های مختلفی به اسم بازرسی برای و حسابرسی به دفاتر قانونی شرکت ها داره میزنه و واقعا یک چالش بسیار جدی متاسفانه ایجاد کرده. طبیعتاً چون پول نیاز داره و به صورت جزیره این قضیه رو میره، باید یه جوری مشکلش حل بکنه. و از یک طرف دیگه داره فشار به بخش کارفرمای کشور داره.
من یه مقدار مصداقی تر میشه بفرمایید آقای، مثلا چه بازرسیایی و چه به هر حال احکامی صادر میشه؟
بازرسی دفاتر میگه دفاتر.
بله
47 قانون.
آقای آهنی ها، خب ارتباطون با آقای آهنی ها قطع شد، فرصت میگیریم، مجدد در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، شما شنونده و بیننده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. شما همونطور که صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، میتونید تصویر این برنامه رو از برنامه کاربردی ایران صدا و همچنین وبسایت رادیو اقتصاد مشاهده نمایید. آقای آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، جنبندی شما رو بشنویم.
بله. خدمت شما اصلا بحث بعدی که من داشتم این بود که خب یکی از مشکلات ما این هستش که دو سال آخر دو سالی است که برای بازنشستگی در نظر گرفته میشه. این هم یک مشکلی هست. ولی نه اینکه اعداد رقم جمع بکنن الان بحث میگن. ما باید بیاییم اون آورده‌ای که هر فرد میاره برای صندوق نسبت به ضریب حد اکثر، ضریب نه عدد، یعنی بیان بگیم 0.7 مثلا فرض بکنید، باید بازنشست وقتی شد دائم همون 0.7 بگیره. اگر با این روش بریم یه دوران خدمتش آورده‌ای برای سازمان داشته و همون نسبت در آینده هم بگیره.
خب متاسفانه کیفیت صدای دریافتی آقای آهنی ها مطلوب نیست. تشکر میکنیم از آقای آهنی ها، اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که علی‌رغم محدودیتایی که داشتن در برنامه امشب مشارکت کردند. خب آقای آبدی، مطالبی که مطرح کردن خب مطالب مهمیه. حالا از اون بحث سیاست هایی که به ازان ایشون سیاست های غلط و اشتباه در سازمان تامین اجتماعی بگی شروع بکنیم تا بحث این که این البته انتقاد مطرح میشه، شما پاسخ بفرمایید که هر موقعی که سازمان تامین اجتماعی بالاخره با محدودیت و مشکلات مالی روبرو میشه، بازرسی هایی رو میذاره که و احکامی رو صادر میکنه که اون نیاز مالیش رو برطرف کنه، این انتقاد رو اصلا شما میپذیرید؟
ببینید چنین چیزی جناب آقای سیفی وجود نداره که من بگم بر اساس محدودیت های مالی ما هر وقت بیام این کارو بکنیم. این ماده 47
اصلا این صحبت بنده نبود، صحبت آقای آهنی ها بود.
ماده 47 قانون تامین اجتماعی هستش که در واقع به سازمان تامین اجتماعی این اختیار رو داده که من هم بازرسی کارگاهی داشته باشم،
بله،
هم بازرسی از دفاتر قانونی در واقع شرکت داشته باشم که بیام هزینه‌هاشو بررسی بکنم، هر جایی که عنصر مزد درش دیده شد ببینم حق بیمش پرداخت شده است یا خیر. اگر پرداخت نشده خب مشمول کسل حق بیمه هستش.
درست.
طبیعی هستش، اینو به هر حال قانون این حق رو در واقع در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار داده. دوستانی که اشاره دارن به این که آقا بازرسی دفاتر قانونی سازمان هر وقت نیاز مالی داشته باشه یا تامین مالی بکنه از طریق این ابزار، به هیچ عنوان چنین چیزی نیست و قابل پذیرش نخواهد.
خب یک نکته اینجا وجود داره با توجه به صحبتهایی که آقای آهنی مطرح کردن در خصوص اون این که به هر حال الان از اون درصد بیمه‌ای که داره پرداخت میشه 20 درصدش رو داره کارفرما میده، 7 درصدش رو داره کارگر میده و 3 درصدش رو هم داره دولت میده که برخی مواقع این پرداخت نشده و خب هزینه ها رو روی دست سازمان تامین اجتماعی گذاشته. آیه میرزایی شما کمک بکنید به بنده، دوستان معتقدن اگر شرایط پرداخت در این حق بیمه به این صورت پس اصلا این وسط دولت کجای این نقشه ایستاده؟ اصلا چه جایگاهی داره دولت در سازمان تامین اجتماعی وقتی هیچ گونه پرداختی نداره؟ چرا باید اصلا در سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشه و بخواد مسئولیت و مدیریت اون رو بر عهده داشته باشه؟
ببینید ماده 28 قانون تامین اجتماعی که سال 54 تصویب شده به صراحت اشاره میکنه منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی از کدوم سرفصل هاست. تیر 54 این قانون تصویب شده، از تیر 54 سهم دولت 3 درصد، سهم کارفرما 20 درصد و سهم بیمه شده 7 درصد است.
درسته. 20 7 3
و از 5666 هم 3 درصد قانون بیکاری تصویب شده که کارفرما علاوه بر اون 20 درصد 3 درصد هم بابت بیکاری باید پرداخت کنه به صندوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی. کارفرما به تعهد خودش عمل میکنه. این 20 درصدش میده، اگر نداد با جرایم بازدارندگی که از سال 73 تصویب شد میگیرن ازش. در سازمان تامین اجتماعی تا حالا بخشودگی اصل حقی ما نداشتیم برای کارفرما. اگه بکنه تخلف دیگه، قانون میگه و تو حق داد بگیری و قانون مکلف کرده کارفرما پولشو پرداخت کنه، این تسهیلات می قائل میشه برای بخشودگی جرائم هست، نه از اصل حق بیمه. این اصل هر موقع کارفرما بدهگاه باشه باید پرداخت کنه و سازمان اختیار نداره که از کارفرما مطالبه نکنه. اشکالاتی که هر دولت از سال همین اشاره‌ای که جناب آقای آهنی داشتن در مورد سخت و زیان‌آور، از سال 80 این قانون سخت و زیان‌آور از سال تقریبا 70 تا 80 در کشاکش مجلس دولت بود به خاطر تامین منابع مالیش و از 75 قانون اساسی که پیش بینی نشده بود. در نهایت سال 80 این قانون مشروط بر این تصویب شد که 4 درصد به نرخ مشغل سخت و زیان‌آور اضافه بشه، از طرفی هم سالانه تا 10 سال به حداقل سن بازنشستگی افرادی که می‌خواستن بازنشست بشن اضافه بشه. یعنی قبل از سال 80 یکی از شروط بازنشستگی افراد 60 سال سن و 10 سال بود که به تدریج از سال 80 به 81 شد 11 سال، 82 شد 12 سال تا 90 که شد 20 سال کامل. یعنی الان سازمان بخواد به کسی حداقل دستمزد پرداخت کنه با شرط 20 سال سابقه داشته باشه. منتها آن چیزی که سازمان رو دچار مشکل مالی می‌کنه آن چیزی که شما می‌فرمایید هست. دولت نقشی نداره در واقع عملا دولت مطالبات سازمان رو آنجا که در تعهداتش. حالا سوای این بحث 3 درصد، قوانین حمایتی و حاکمیتی که در مجالس گذشته بل اجبار بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشتن، همین سخت و زیان‌آور. ببینید ما در محاسبات بیمه‌ای یک علمی هست که بر اساس اون محاسبات اگر که فردی 30 سال پرداخت بکنه و دچار بیماری نشه یا خدا نکرده مثلا میزان زاد و ولد، میزان رشد جمعیت، میزان حوادث غیر طبیعی، سیل، زلزله، جنگ، اینا هم محاسبه میشه. میگن آقا 30 درصد پرداخت کن، 30 سال پرداخت کن، اینقدر بتونی بگیری. وقتی ما میگیم قانون تصدیق میکنی تحت عنوان سخت و زیان‌آور، منابعش فقط 4 درصد میبینیم، یا میگیم قانون نوسازی صنایع تصدیق میکنیم در مجلس سوم یا چهارم که میگیم آقا 5 سال زودتر بازنشست بشن، وقتی میگیم قانون مثلا همین الان حمایتایی که مجلس در مورد خانواده میشه، این همه بار مالیش پیش بینی نمیشه. جزء تعهدات دولت میشه. دولت که نقدینگی پرداخت نمیکنه که هر ماه سرفصلی به بدهی سازمان رو که بهش اعلام میکنه بیاد پرداخت بکنه. بنابراین یک مطالباتی جدی سازمان تامین اجتماعی دولت داره که پرداخت نمیشه و در نهایت سازمان رو دوچاری مشکلات میکنه. در نهایت ولی اگر دولت متعهد خوش عمل میکرد، کارفرما متعهد خوش عمل میکنه، اگر نکنه جریمه هم میشه.
بله. و ابزارهای وصولش هم هست.
بله.
پس شما این انتقاد رو قبول دارید؟
اصلا این چیزی که در صورت های مالی دولت هر سال هست، بدهیش به سازمان افزایش پیدا میکنه. حالا اگر دوستان
اجازه بدید توضیحات آقای عابدی رو بشنویم. آقای عابدی بفرمایید.
در خدمت شما هستیم. عرض کنم که خب دولت توی صندوق ها خب نقش نظارتی رو داره. صندوق هایی که الان تعدادش هم کم نیستن،
بله،
خب نقش نظارتی رو باید داشته باشه که یک عمر حق بیمه رو پرداخت میکنه و اون صندوق هم برای بازنشستگیش بایستی در واقع رقم هایی رو تعیین بکنه. خب این رقم ها اگر چنانچه در واقع دولت ورود نکند و بخواد در واقع هر صندوقی با هر رقمی رو پرداخت بکند، خب اون نقش تورم و فلان چیزا
البته نقش نظارتی که حتما باید باشه. ما الان بحثمون اینه، میگیم که وقتی دولت خودش به وظایفش و تعهداتش عمل نمیکنه داره یه باری رو روی دست سازمان تامین اجتماعی میذاره.
تعهداتی که جناب آقای میرزایی فرمودن، خب بحث 3% که به عهده دولت، در حال حاضر تو هر سالی یه مبلغی رو داره پرداخت میکنه، حالا از طریق واگذاری سهام یا واگذاری شرکت هایی که هستش داره پرداخت میکنه. تو این دولت جدیدم که دولت آقای رئیسی قول دادن که بسیاری از این مبالغی که به عهده دولت در واقع از اون بار مالی که وجود داشت
پرداخت
بشه
انشالله.
و در ضمن در مصوباتی که اخیراً در واقع اجرا میشه در مجلس شورای اسلامی مقرر شد که بار مالیش رو حتما ببینن، یعنی چیزی مصوب نخواهد شد مگر اینکه ما بار مالیش. خب پس بنابراین داریم به این سمت پیش میریم که به هر حال دولت اون نقش اصلی و خودش اون نقش نظارتی رو بازی بکنه.
بسیار خب، شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. مهمان عزیز دیگری به جمع ما اضافه خواهند شد. شما شنونده برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد هستید. در خصوص تعاملات کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی است. سرکار خانم مهندس رجبی، کارشناس مسائل کسب و کار، که ایشون خودشون در حوزه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تولید و خدمات فعال هستند، قصد داریم با ایشون در خصوص مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی در حوزه تامین اجتماعی صحبت بکنیم. سرکار خانم مهندس رجبی سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و احترام و وقت بخیر خدمت شما ای دکتر سیفی و مهمان محترم و مردم شریف ایران، در خدمت شما هستم.
درود بر شما خانم مهندس. ما توی بخش اول صحبت هامون با مهمانان برنامه در خصوص سیاست های کلان صحبت کردیم و آقای آهنی ها و آقای میرزایی مسائل مختلفی رو در این حوزه مطرح کردن، اما حضرت عالی که خودتون الان در میدان هستید به عنوان واحد تولیدی و کارشناس این حوزه فعالیت میکنید، در خصوص سازمان تامین اجتماعی، بیشترم البته منظورم واحدهای کوچک و متوسط هست، چه مسائل و مشکلاتی رو بیشتر با سازمان تامین اجتماعی دارن؟ ممنون میشم به چند مورد اون اشاره بکنید.
خیلی ممنونم. ببینید، در خصوص مشکلات کارفرمایان و کارگران با سازمان تامین اجتماعی، باید خدمت شما و مردم عزیزمون عرض بکنم، البته به هر حال مسائل کلان رو مهمانان گرامیتون داخل برنامه مطرح میکنن، اما من میخوام به یک سری مسائل جزئی و روزانه و روزمره که کارفرمایان با تامین اجتماعی دارن اشاره بکنم که باعث بسیاری از مشکلات برای تولید کنندگان و کارفرمایان کوچک و متوسط شده، که باعث میشه به جای اینکه اونها برنامه و فکر و کار خودشون رو روی حوزه تولید و خدمات بذارن، مجبور بشن توجه و تفکر خودشون رو روی برنامه‌های فرعی و اینچنینی مثل سازمان تامین اجتماعی بذارن. به عنوان مثال میخوام چند تا مورد به ترتیب اهمیتش خدمت شما عرض بکنم.
بفرمایید.
یکی بحث بوروکراسی طولانی برای عقد کد کارگاهی هستش، که علاوه بر زمان‌بر بودنش توی تشکیل پرونده، نکته دیگه اینه که برای عقد کد کارگاهی برای همه صنوف و خدمات این پروسه یکسان نیست. یک مثال خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا یک پایگاه خبری وقتی میخواد نیروهاشو بیمه بکنه، میگن که شما باید شماره ثبت از سازمان شرکت ها داشته باشید، در صورتی که اونها فقط یک شماره پروانه از وزارت ارشاد دارن.
درست.
و برای همین به مشکل میخورن و نمیتونن نیروهاشونو بیمه کنن. اینجور مسئله رو بهتره که شرکت بیمه سعی کنه حل کنه. مورد دومی که حالا از اهمیت زیادی هم برخوردار هستش، بحث اینه که توی گذشته اینجوری بود که زمانی که یک کارگاه تولیدی یا یک کارگاه خدماتی به مشکل مالی میخورد، مثلا فرجه میگرفت، تفسیر میکرد، اما الان این موضوع اینترنتی شده و اگر شما یک ماه حق بیمه رو پرداخت نکنید، ماه بعدش نمیتونید دست بیمه رو رد کنید و با کارمندت به مشکل میخورید.
بله، این یکی از مشکلاتیه که خیلی از کارفرماها بهش اشاره کردن.
بله، و من خودم شخصا رفتم این موضوع رو پیگیری کردم. میگن که طبق قانون ما نمیتونیم تفسیر بکنیم. گفتم خب پس ما باید چیکار بکنیم الان؟ میگن که برید واحدتون رو جمع بکنید. پاسخی که حالا سازمان تامین به ما دادن، این که حالا نمیشه
لازم. منظورتون وقتی از کارمندان این حوزه است دیگه؟
بله بله بله، کارمندانی که تو شعبات بودن پاسخ دادن. این که حالا بحث روش حالا حمایت از تولید و بالاخره واحدهای تولیدی نیست. حالا مورد بعدی که من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم یک نکته جزئی هستش. مثلا الان شما فکر کنید ما رفتیم حق بیمه هم تخصیص کردیم.
بله.
یکی از نیروهای شما ترک کار میکنه و شما درخواست میدید برای ترک کارش، ولی باز سازمان تامین اجتماعی میگه شما چون تخصیص کردید نمیتونید از لیست بیمه خارج کنید و باید صبر کنید تا بدهیتون تموم بشه تا بعد اون نیرو رو از لیستتون خارج بکنید. یعنی من کارفرما مجبور میشم 3 تا 4 ماه یا چندی ماه پول بیمه رو برای کارمند یا کارگری که در مجمع حضور نداره پرداخت بکنم.
شما الان موردی دارید که با همچین مشکلی برخورد کردن؟
بله مستند دارم. بله.
خب مورد دیگه؟
مورد چهارمی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، حالا یه نکته دیگر این که حالا وقتی مجموعه اومده هزینه بیمه رو تخصیص کرده، قاعدتا کسی که میاد این کار رو میکنه به مشکل مالی برخورده. حالا چند روز یا یک هفته از پرداخت حق بیمهش میگذره، سازمان تامین اجتماعی میاد دوباره کل خسارت و بیمه از کارفرما میگیره. اگه قرار هست یک سال حمایت تولید باشه و بیمه بخواد از کارفرما حمایت بکنه، از تولید حمایت بکنه، باید سعی کنه که این موارد به نظر من باشون همراهی کنه، نه اینکه جریمه‌های سنگین براشون انجام بده. فقط این حال مواردی بود که به نظر من علی تعداد کوچک از مشکلات کارفرمایان هست.
من
بنده می‌خواستم حالا خواهش کنم از نماینده محترم سازمان تامین اجتماعی ضمن توجه به این موضوعات و پیدا کردن راهکار و عملیاتی کردن اون برای ما شنونده توضیح بده که چه راهکاری برای رفع این مشکلات دارن. خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم خانم مهندس رجبی، کارشناس مسائل کسب و کار و فعال حوزه تولید که در برنامه ما مشارکت کردید. خب آیا عابدی، دقیقاً بعضی از موارد شاید خیلی کوچک ولی بسیاری اون دامنه در برگیریش زیاده. بسیاری از کارفرماها و واحدهای خدماتی ما باش در به قول معروف درگیر هستن. نظرتون چیه این راجع به این چند تا مورد؟ ممنون میشم اگه توضیح بفرمایید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت این خواهر گرامی. چقدر دقیق و در واقع موشکافانه به این مسائل پرداخته و من خوشحال هستم که در واقع کارفرمایان محترم ما اینقدر دقیق به این مسائل نگاه میکنن و ما خودمون رو ملزم میدونیم که واقعا هر خواسته ای داشته باشن مطابق با خواستشون اگر در واقع بشه کمکی به اینها کرد حتما کمک بکنیم. ببینید در بحث کد کارگاهی که اشاره کردن، خب کد کارگاهی که اختصاص داده میشه به کارگاه، کارگاهی که ما میگیم هر محلی که بله. محل کسب و کار باشد،
واحد تولیدی، خدماتی،
همشه. ببینید خب یک مشخصه باید داشته باشد، مشخصه این کارگاه بر اساس حالا یا ملکیت کارگاه یا اجاره به صورت در واقع عادی یا محضری یا به صورت قولنامه‌ای که در واقع از طریق همین مشاورین املاک اتفاق می‌افتد، اون محل قابل شناسایی باشد. هیچ محدودیتی نداریم برای کد دادن این قبیل کارگاه‌ها. پایگاه خبری که ایشون فرمودن به استناد یک حالا پروانه‌ای که در واقع این پایگاه خبری در حال انجام هست، اگر چنانچه برای ما اثبات بشود که محلی در واقع وجود دارد، هیچ محدودیتی ما بابت ایجاد در واقع اختصاص کد نداریم.
یعنی شما اون شماره سازمان ثبت شرکت ها رو نمیخواید؟
ببینید سازمان ثبت،
من این رو دیدم تو گزارش هم بوده، شماره ثبت دارن، یعنی شماره پروانه دارن از وزارت ارشاد. یه مجوزی رو از وزارت ارشاد گرفتن، یک پایگاه خبری یا یک خبرگزاری رو تأسیس کردن، دارن فعالیت میکنن.
حالا
حالا یا 10 تا کارمند داره یا 100 تا کارمند داره. اینها الان اون شماره ثبت رو ندارن. من چند مورد از این دیدم.
پایگاه خبری اگر بر اساس ارشاد در واقع، یعنی پروانه‌ای که ارشاد صادر میکنه انجام بشود، خب محدودیتی نداریم. بالاخره یک متصدی اونجا دارد، اون متصدی رو در واقع به عنوان کارفرما ما میشناسیم و کد کارگاهی رو اختصاص میدیم.
پس مشکلی نداره.
مشکلی اصلا از این جهت نداریم.
خب.
ما برای اختصاص کد کارگاهی برای سایر کارفرمایانی که در واقع در بخش مخصوصا تولید یا جای دیگه که در واقع تلاش میکنن، حتی یه پنجره واحد در اتاق بازرگانی در واقع ما ایجاد کردیم که بدون مراجعه به شعبه همونجا کد کارگاهی اختصاص داده میشه. یعنی کارشناس ما در اونجا نشسته، مراجعه میکنن به کارشناس، مدارک و مستندات چک میشه، در سیستم اینو در واقع تعبیه میکنن و اگر سیستم محدودیتی در واقع وجود نداشته باشه، همون لحظه بهش کد رو اختصاص میدن. یعنی این همکاری رو با اتاق بازرگانی داشتیم. در خصوص اینکه لیست کارگاه هایی که در یک ماه پرداخت نشده و در ماه دیگه ممانعت به عمل می آید، خب ماده 39 قانونم اشاره می کنید که کارفرما اول حق بیمه رو باید پرداخت بکنه بعد لیستش ارسال بشه، یعنی دقیقا اول به پرداخت اشاره می کنه. ما
درسته.
کاری به این صورت، این برنامه‌ای که ساخته شده به این صورت،
درسته،
که میگیم کارفرما حق بیمه رو پرداخت بکنه،
درسته،
ولی در کنار این برای حمایت از این قبیل کارگاهی که نتونستن پرداخت بکنن با مراجعه مستقیم به شعبه، اگر چنانچه در واقع شعبه با ارائه با دریافت مدارک و مستندات بحث بحرانی بودن اون کارگاه رو تشخیص بده، قطعا راهکاری رو براش اندیشیده شده که راهکاری رو براش دیدن که میتواند با پرداخت قسمتی از حق بیمه،
بله،
که اون لیست رو پرداخت بکنه.
الان اینطور شده، این یه شکایتی که خیلی از کارفرمایان دارن، میگن که کار اومده اینترنتی شده خیلی بهتره، اما اون کارمندی که در شعبه نشسته میگه آقا بالاخره باید از سیستم اینترنتی انجام بشه، چون شما ماه قبل رو پرداخت نکردید الان دیگه نمیتونید لیست بیمه رو رد بکنید، و این بنده خدا حالا ما اینترنتی کردیم فضا راحت بشه، الان باید باز بلند شه بره شعبه حضوری خواهش تمنا پیگیری بکنه که بتونه اونو تخصیص بکنه، و حالا تقصیدم اون بحث جریمه ها.
من در توضیحات بعدی میخواستم همین عرض بکنم. ببینید اگر کارفرمایی که به صورت متوالی این کار رو نکند، خب نیاز مراجعه به شعبه هم نیست،
من
یک ماه به هر حال نتونستم پرداخت بکنم، حالا محدودیت های مالی داشتم یا هر چیزی دیگه،
بله،
من در همون سیستم در واقع مجوز تقصید رو گذاشتم، کارفرمای محترم که تو نتونستی پرداخت بکنی، برو در قسمت همون خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی درخواست تقصیدتو بده.
این الان رو همون تسهیلات جدیدی که امسال قائل شدی،
بله، الان تو سیستم هست.
بسیار.
یعنی ماتریسی اونجا وجود دارد که میگه واقعا اگه شما پیشقسط اینقدر پرداخت کنی، اینقدر تعداد اقساط میتونی، این ماهی که پرداخت نکردی رو پرداخت بکنی.
پس این راهکار جدید شماست برای
این راهکار وجود داره و این وقتی انجام بشه و در ماه بعد اگه مراجعه کرد
میتونه پرداخت
به هیچ
کن.
عنوان سیستم خودداری نمیکنه از
بسیار خب
نیسته.
اجازه بدید آقای
یه مشکل دیگه هم اشاره کردن،
سریعتر اگه ممنون میشم بفرمایید،
بحث ترک کارها رو عنوان کردن. خب
اونم نکته مهمه،
ترک کار رو خب ما تو لیست ارسالی وقتی کارفرما اظهار بکنه به هیچ عنوان کسی نمیتواند بگه آقا چرا ترک کار اعلام کردی، ولی من این حق قانونی رو دارم که برم بازرسی بکنم بعد از ارسال لیست،
بله،
آیا ترک کار درست بوده یا نبوده.
نه ایشون منظورشون این بود وقتی ترک کار رو زدیم باز در لیست بعدی این رو لحاظ کردن، برای ما گفتن چون شما دارید تقصیر پرداخت میکنید باید تا پایان این بمونه.
دقیقا همینطوره، هیچ ارتباطی به ترک کار ندارد.
خب حالا این خانم محترم میتونن با حضرت عالی تماس بگیرن و مشکلشون رو مطرح کنن،
شما تماس 1420 سازمان تامین اجتماعی هم میتونن تماس بگیرن،
بله،
از اون طریق هم میتونن به ما منتقل بکنن،
بسیار عالی،
یا میتوانن با شماره تلفن 6450-2318 که بنده مستقیم برمیدارم
یک بار دیگه بفرمایید
6450-2318
23
اگر تماسی گرفتن در این رابطه من در خدمتشون هستم.
بسیار عالی آقای.
یه مشکل دیگه ای هم من فکر کنم هم بحث تقصید بود که بحث بله، اشاره
بله، کردم بله، بله. آقای علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس به جمع ما اضافه شدن. آقای بابایی سلام، وقت بخیر، خیلی ممنونم از مشارکت شما در برنامه کنکاش. آقای بابایی بحث بیمه هاست و مشکلاتی که کارفرمایان و کارگران با سازمان تامین اجتماعی دارن و بالطبع توقعشون از نمایندگان مجلس اینه که به عنوان نماینده اونها روی این مسائل نظارت بکنن. البته نماینده سازمان تامین اجتماعی از بخشودگی جرایم تقصیر مجدد و اون اقداماتی که برای در گذشته برای عدم ارائه اسناد مثبت بود بهش اشاره کردن، اما میخوایم بپرسیم که حضرت عالی و همکارانتون در مجلس و در سال رشد تولید مهار تورم رشد تولید چه اقداماتی انجام دادید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و عرض ادب دارم به بنده جناب عالی و مهمان برنامه‌تون و ملک شریف میذارم به همه انسانی که برنامه بشنوند. تشکر هم میکنم از پیگیری مطالبات روی هدف سازمان تامین اجتماعی در کشور چه کارگری چه کارفرمایی که حقیقتا هم بر دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و به ویژه شعار سال که مهار تورم و رشد اقتصادی که شاخصهای رشد اقتصادی در کشور هم سازمان تامین اجتماعی است که طبیعی است که در این حوزه ها باید هم مجلس هم دولت اقدامات مثبتی رو با ارائه بدم.
درسته.
از تامین اجتماعی هم من تشکر میکنم چون بعدی از دقیقا خودم چون بالاخره ساختار کمیسیونی میشناسم، بعضا برای هم به عنوان یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی برای
سازمانگری
مطالبات از دست بگیری میکنه، سال جاری اقدامات بسیار خوبی داشت، از بابت بخشیدگی جرایم که اخیرا به اجتماعی را ارسال کردم، تسهیل در اوضاعوار خدمت جنمالی ارز میکنم، تخصیل دقیقا و تعویض اختیار به استانها برای بعضی از مباحثی که وجود داشته،
درسته.
و همین بحث سیستمی کردن و ارتباط به صدا سیستمی از اولای دور و دقیقا مشترکین یا دقیقا شرکای سازمان تامین اجتماعی با گروه فنی سازمان تامین اجتماعی، اینا خودش تسهیل کننده است. اینه که ما به عنوان مجلس خب چه کار کردیم، بخش از بحثایی که خود داریم، یکی از آنهایی که نگران هستیم برای آینده سازمان تامین اجتماعی، بحث تامین منابع به مصارف سازمان تامین اجتماعی. منابع خوبی از نیازهای درآمدی سازمان تامین اجتماعی است که میتواند بهتر به گروه هدف خودش خدمت رسانی کنه. ما خب بالاخره در بحث توانمندسازی سازمان تامین اجتماعی خب بخشی از بالاخره راهکارهای درآمد سازمان تامین اجتماعی شناسایی کردیم، تحصیل کردیم و انشاءالله در برنامه هفتم مقرر شده که نظامات شده اساسی حل بشه. و دیگر از بحثایی که ما داریم، بحث کمتر کردن دخالت دولت در منابع و مصارف،
عدم مسببات تکلیفی،
بله تکلیفی که خود شما میتونید کارگاه 13 نفر است، بحثای مثلا خدمت شما عرض بکنم، اما بیمه های تکلیفی است که خب متاسفانه دولت محترم، دولت های مختلف فقط تکلیف کردن ولی منابعش اصلا
مقرر
نفرموده بودن.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم.
بعد آخرین اقدام عرض بکنم که خود از جان سازمان تامین اجتماعی میدونن در سال متوالی مجلس 11 هر سال ما از اون 500 میلیارد تومانی که سازمان تامین اجتماعی دولت بدهکاره، علارغم اینکه دولت ها هیچ پیشنهادی برای مجلس ندادن، ولی سال اول 89000 میلیارد تومان، سال دوم 90000 میلیارد تومان، امسال هم 70000 میلیارد تومان برای در حقیقت برون رفت از این فضیلت در حقیقت بلا تکلیفی سازمان تامین اجتماعی مجلس اقدام جدی داشته، خودش میتواند بخشی از اون نگرانی های سازمان تامین اجتماعی رو در مدیریت بهینه و ساختارهایی که وجود داره حل و رفع کنه.
تشکر میکنم از شما آقای علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، تشکر از مشارکت و توضیحات شما، تشکر میکنم از آقای عابدی نماینده سازمان تامین اجتماعی، همچنین آقای میرزایی نماینده کانون عالی کارفرمایان و سرکار خانم مهندس رجبی کارشناس مسائل کسب و کار. و اما تشکر ویژه داریم از همراهی شما شنوندگان و بینندگان عزیز با برنامه کنکاش از رادیو اقتصاد. خدا نگهدار.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
دور همی گرفتی شامو نذاشتی، با خمیر یوفکا و خمیر پیراشکی، لقمه های عالی به پیچ برامون، آماده میشه سریع و آسون. 95-95 مواد لازم و تو خمیر بریز و توی ظرف بچین، انعطاف و ببین سرخ میشه و جذب روغن کم بدون نگه دارنده میچسبه دور هم. 95-95
95.
خود خوشمزگی، زربان سلامتی، فراسودمند.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در zarifmusawwar.com.
با هفته 200,000 تومان